بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
محضر مبارکتون بیان کردیم که حضرت امام رحمت الله علیه قشنگ از همون زیربنای استدلالی قدما و متأخرین در بحث ضرورت پرداختن به مسائل رؤوس ثمانیه که بحث قضایا هست، از همونجا شروع کردن به این زیرساخت و زیربنا رو زدن و با بیان این نکته که خدمت شما گفتیم که قضایای علوم شرایط مقدمات برهانی رو ندارن، شرایط برهان همونطور که قبلا خوندید یا تأمل فرمودید یه شرایط خاصی هست که نتیجهش میشه قضایای حقیقیه، یا به تعبیر دیگه میشه محصورات اربع. و قضایای علوم قطعا همشون قضایای حقیقیه نیستن و امام فرمودن ان القضایا المرکبت منها العلوم مختلفتون. اون شاهد دومشون این بود، شاهد اولشونه که گفتیم تکامل علوم تدریجی است، شاهد دومشون در اعتباری بودن علوم این جمله بود که قضایای علوم مختلفن. مختلفن یعنی چی؟ یعنی همه حقیقیه نیستن، همه شروط مقدمات برهان رو ندارن، همه محصورات اربع نیستن. لذا حالا که این قضایا مختلف هستن، یک سری اموری از اینها میشه نتیجه گرفت. خب اما اینکه مختلف هستن، امام اشاره میکنه، ما هم اشاره کردیم جلسه قبل، یک اینکه این قضایا حقیقیه نیستن، یک نوعش قضایای شخصی است. ما در هر علمی قضایای شخصیه داریم که قطعا جز محصورات اربع نیستن. محصورات اربع باید به امور کلی اشاره بکنن، اینها از امور کلی نیستن. که مهمترینشون عرفان بود که تقریبا میشه گفت همه قضایاش شخصیان، مگر اینکه بحث واجب الوجوب رو بخوایم، واجب الوجود رو بخوایم ثابت بکنیم که یه بحث دیگه است. اما معمولا صفات الله رو بررسی میکنن، جلت عظمتو، که قطعا قضایا شخصی است. بحث جغرافیا، بحث تاریخ، اینها هم اشاره شد. نوع دومی از قضایایی که قطعا جز مقدمات برهان قرار نمیگیرن، قضایای سالبه هستن که گفتیم قضایای سالبه اصلا اشاره به امور سلبیه میکنن و امور سلبیه در اونها اذعانی نیست، لذا اینها صرف تصورن، تصدیقی توشون نیست که بخوان در مقدمات برهان برای انتاج یقین و نتیجه یقینی برسیم. مسئله بعدی قضایای غلط بودن. ما بسیاری از قضایای علوم رو داریم که قضایای غلطی هن که برای رد و اثبات وارد علم شدن و وجدانن هم جز علمن، نمیتونیم از علم بیرونشون کنیم. مثالی که تو فلسفه زدیم چی بود؟ اصالت الماهیه. باریک الله. اصالت الماهیه بالاخره یه قضیه است. خب یه عده محکم میگن درسته اصل با ماهیته، یه عده محکم میستن میگن اصل با وجوده و ماهیت نیست. بالاخره یکیشون درست میگه. چه اصالت الوجود طبق نظر اونایی که ماهیت رو اصل میدونن، چه اصالت الماهیه طبق اونهایی که وجود رو اصل میدونن، بالاخره یکیش دروغه، یکیش غلطه. این قضایای غلط. یا ابتدای هر علمی، اون روز یه نکته خیلی قشنگی شما به نقل از یه فیزیکدان بود نقل کردید که این قضایای فیزیک هم غالباً چیان؟ نظریان، هنوز یقینی نیستن. نمیتونیم یقیناً بگیم این مسئله اینه. اینا طبق تجربه است. طبق چیه؟ تجربه و اون یکی
آزمون خطا؟
نه آزمون خطا. احصا میکنن، استقرا. استقرا تامم نیست.
ناقص.
دقت کردید؟ لذا ما یه عده زیادی از قضایا داریم در هر علمی که اینها از این جنسن، یعنی حقیقی نیستن. وقتی حقیقی نیستن شما چطور میگید که این علم حقیقیه؟ وقتی قضایاش، یعنی امام قشنگ از همون نقطه قضیه که اشاره به عوارض ذاتی، که اشاره به بفرمایید محمولات میکنه، که این محمولات طبق بعضی از نظر دقیق دلیل رسیدن به موضوعه، یعنی راهنمای رسیدن به موضوعه. لذا وقتی اینها، حالا ممکنه یک کسی بگه اینا استدرادی اومدن، اما استدرادی ها رو حسب کنید تقریبا میشه معظم اون علم. شما حاضرید حسب کنید از اون علم؟ این قضایای شخصیه، این قضایای سلبیه، این قضایای غلط و اشتباه که اومدید و رد کردن، حاضرید همه اینا رو بزنید کنار، بگید اینا استدرادی ان، جزء علم نیستن؟ از این چیزی دیگه باقی نمیمونه. امام داره استشهاد به، جلسه قبلم گفتم، امام داره استشهاد به چی میکنه؟ به وجدان میکنه. میگه وجدانا شما میتونید اینو از علم خارج کنید؟ نمیتونید. پس علم قضایای مختلفی هستن که ما اونها رو کنار هم چیدیم. هر قضیه‌ای که میاد و ما رو کمک میکنه برای اون معلوم واقعی، خوش آمد، ما اضافهش میکنیم به علم. لذا علم میشه یک امر، بگید، اعتباری که ما میتونیم دایرشو گسترش یا دایرشو کم بکنیم. و این قضیه و این قضایا درسته که برای اون معلوم واقعی است، اما این قضایا چیدنشون و کنار هم قرار دادنشون به اعتبار ما انسان هاست. نه اینکه علم یک واقعیتی داره و معلوم هم یک واقعیتی داره. نه، علم به معنای مجموعه قضایا واقعیتی ورای اعتبار ما انسان ها نداره. این خلاصه حرف حضرت امام، چون به تطبیقش رسیده بودیم یه یادآوری کردیم. شما نکته میخواید بفرمایید؟
بله آجا، دو تا نکته. یکی این که اولا که کسایی هم که همونی که فرمودید بوده تو فیزیک جای میگه، نمیگن قضیه، میگن نظریه فرضیه و با قضیه تفاوت قائل میشن. قضایا رو حقیقی و اثبات شده میدونن، وجود بهش میگن.
نه، اینو به عنوان یک استشهاد آوردن.
بله بله.
الان ما چقدر داریم؟ بله، شما دارید معیدید دیگه.
نه
حاجا، اونم هلکی داره.
خب بفرمایید.
این جمله رو بگم، مثلا امام میگه قضایای مثلا که غلطن، قضیه غلط نیست، فرضی و نظریه غلطه، قضیه امکان غلط بودن نداره. بله ممکنه فقط تو استدلال، تو مقدمات اشتباه کنه، تو قضیه اشتباه نمیشه، یا فرضیه اشتباه میشه یا نظریه اشتباه میشه. اینا فرضیه و نظریه که اشتباه، همون سلبه که قبلش اشاره کردن، چیز جداگانه ای نیستش که بخوایم بگیم که مثلا قضایای غلط، قضایای غلط نداریم. بعد جدا از این، این سلبا هم عدمی هن به قولی که داریم میگیم، یعنی میخوایم بگیم وجودی نیست.
نه، قضیه ها که همه حقیقیه نیستن، بعضی قضایا حقیقیه نیستن. یکی از قضیه‌هایی که حقیقیه نیست همین قضایای غلط هستن. قضیه حقیقیه همون قضیه‌ایه که جزء محصولات اربع میشه. اما یک جمله، وقتی شما میفرمایید یک قضیه‌ای مطرح میکنید، ممکنه غلط باشه.
این قضیه دیگه نیست.
حالا
قضیه بهش
نمیگه. نه قضیه ما نه تو حقیقت حقیقتاً یه نظر
بله.
ثابت چی میشه قضیه؟ اما اینی که ثابت شده آیا مطابق با واقع هست یا نه؟
معلوم نیست.
نمای اعتباری.
بله.
وقتی میشه
خب باشه. نکته دومتون
همین عرض میکردم این فرضیه های نظریه هایی که ثابت نمیشه همون سلبه با. یعنی وقتی غلط در میاد میگیم این نیست اصالت الماهیه نیست خب اون چیزی که اثبات میشه میشه قضیه اصالت الوجود هست این میشه قضیه ما اونی که نه
خب الان شما میگید هست نظریه. اما 100 سال بعد تا قبلش میگفتن اصالت با ماهیته درسته؟ خب اونو به عنوان یه قضیه میدونستن اما 100 سال بعد 200 سال بعد شد اصل با وجود حالا اصل با ماهیت رفت کنار
آجا نکته اصلیم همینه به تشخیص من علم عوض میشه یا علم ثابته من دارم کشفمو تغییر میدم میگم کشف من غلط بود
بله قطعا همینطور
هر قضیه محتمله که
بله. حالا این نامگذاری دیگه شما میفرمایید قضیه فقط قضیه حقیقی است غیر از حقیقیه دیگه قضیه نیست؟
قضیه نیستش.
خب همین. حالا این نامگذاری دیگه بحث سر اینه.
بله.
اگر بحث سر قضیه به معنای همون به اصطلاح اذعان به این آن است، دقت کردید؟ بعضی اوقات این آن استی که من اذعان میکنم غلطه. دقت کردید؟ و این قطعا اگر تعریفمون از قضیه حقیقیه باشه غلطه. اما حالا نهایتا میگیم قضایای غلط مجازن قضیه‌ان اینو که قبول میکنید دیگه باش حالا نکته بعدی که خدمتون میخواستم بگم اینم یک کمی حالا انشالله تو بحث خطابات قانونی و بحث انشالله تعالی رسیدیم توی بحث صحیح و اعم تو بحث تصویر جامع اونجا انشالله بیشتر بحث بشه تو همین مباحث امام یک جمله ای داشتن قضایا حقیقیه او به حکمها یا به حکم حقیقیه این به حکم حقیقیه رو بنده تأکید کردم به چه معناست؟ باریکالله قضایای اعتباریه دقت کنید در حکم قضیه هستن چرا؟ چون واقعا اینها تصدیق به معنای اذعان مطابقت با واقع نداره چرا نداره؟ چون چیزی ورای اعتبار معتبرین نیست لذا چرا ما میگیم در حکم قضیه است؟ انشالله بعدن خدمتون خواهیم کن باشون معامله اونها رو میکنیم و الا واقعا قضیه نیستن چرا قضیه نیستن؟ چون ماوراء اعتبار جائلین و معتبرین واقعیتی ندارن حالا به من بگید ببینم آیا اینها علم هستن یا نیستن؟ ما علم اصول ما علم فقه ما علم ادبیات ما همه انواع صرف، نحو، بلاغت، معانی بیان اینا علم هست یا علم نیست؟ طبق حرف شما که میگید فقط قضایای حقیقیه منتهی به علم میشن و اینها علمن اینها علم نیستن در حالی که همه شما اذعان به علم دارید یا خود عرفان تو بحث شخصیه عرفان و قطعا همه بزرگان مناطقه و فلاسفه عرفان رو علم میدونن در حالی که هیچ کدوم از مقدمات برهان رو نداره قضایاش این رو چی کار میکنید شما حالا این خلاصه ای از این مطلب بود حالا بریم سراغ عبارت امروز باید خیلی عبارت بخونیم چون مطالبش گفته شد شما چیزی میخواید بفهمید؟
این که فهمونیم قضایای باطله مثلا علم شما میشماریم ما علم معرف میشماریم تو رفعان اشیا و ازادا قضایای صحیحی داریم که با عباطیلشون شناخته میشه
خب عزیزم دقت کنید تکرار میکنم ما یه علم به معنای ادراک داریم یه علم به معنای مجموعه قضایا داریم مجموعه این به اصطلاح جملاتی که ما و مسائلی که نسبت به یک موضوعی داریم ما در اصل به دنبال کشف واقعیم اینو قبول داریم ما امام هم قبول داره. ما به دنبال کشف واقعیم راجع به یک مسئله ای، لذا هی دنبال کشف اون واقع هستیم. دقت کردید؟ حالا این کشف ها بعضن مطابق با واقعه، بعضن هم مطابق با واقع نیست. دقت میکنید؟ اما بالاخره اومده توی این علم، به قول شما به خاطر اینکه از دادش شمرده بشه یا نه، یه زمانی واقعا فکر میکردن این حقیقیه، حالا به این نتیجه رسیدن که اشتباهه. دقت میکنید؟ بالاخره اینها علم به معنای مجموع قضايا، به معنای قضايا متشتته، قضايا مختلفه که جمع شدن به عنوان یک علم، که قبول دارم این مجموع قضايا همه گزارش میکنن از اون واقع یا گزارش میکنن از اون اعتبار. دقت میکنید؟ این رو قبول داریم. اما نکته خیلی مهمش اینه که این قضایای غلط ممکنه بعدها کشف بشه که غلطن، اما جزء علمن. جزء علمن کدوم علم؟ مجموع قضایا، نه جزء ادراک، ادراک مطابق با واقع. این رو خلط نکنیم. حالا حضرت امام بعد از اینکه این مسئله خیلی مهمه، استشهاد خودشون رو اووردن که ان القضايا المركبه من العلوم، قضایایی که علوم از اونها ترکیب یافته، مختلفتون، مختلف هستن، که گفتیم بعضیاش حقیقی ان، بعضیا به حکم حقیقی هستن، بعضیا اصلا جزئی حقیقی ان. دقت میکنید؟ و بعدها اشاره میکنن بعضیاشون اعتباری صرفن مثل فقه، بعضیاشون اصلا غلطن. اینها هم جزء علوم هستن، علوم به معنای مجموعه قضایا، مجموعه مسائل. حالا میفرماید اینجا میخواد یه تعریضی به جناب آخوند داشته باشه از اینجا به بعد. دقت بفرمایید. و نسبت موضوع المسائل الى ما قیل، نسبت موضوع مسائل به آن چیزی که گفته شده. چی گفته شده؟ که انه موضوع العلم قد تكون كنسبه الطبيعي الى افراده، نسبت موضوع مسائل به آن چیزی که گفته می شود به عنوان موضوع علم. موضوع علم به چه معنا؟ که تكون كنسبه الطبيعي الى افراده. می فرماید موضوع مسائل یک علم نسبت به موضوع خود علم مثل رابطه طبیعی و افرادشه، یعنی رابطه شون کلی و جزئیه، کلی و فرده. این حرفو زدن، این یک. وقد تکونو، این تعریض به کی بود؟
مرحوم
آخوند، که ایشون فرمود رابطه بین موضوع علم و موضوع مسائل علم مثل طبیعی و افراده. درسته؟ قدما میگفتن عوارض ذاتیه که بهش هم اشاره میکنه بعدن، یه موضوع داریم که یه محمولی براش میاد، این محمول میشه عرضی ذاتیش در مقابل عرضی قریب، و به صورت سلسله وار همینطور علم تولید میکنه، گزاره تولید میکنه از به صورت طولی. اما حضرت آخوند فرمود ما الان یه علمی داریم، وقتی میریم بررسیش میکنیم میبینیم همه این مسائل علم موضوعاتش زیر مجموعه یک موضوع کلیه، اون موضوع کلی میشه موضوع علم، موضوع مسائل اون علم میشن افراد و جزئیات اون کلی. ایشون میفرماید نه اینطوری نیست، همیشه اینطوری نیست. وقد تكون كنسبه الكل الى اجزائه، این تعریض به جناب آخونده. بعضی اوقات نسبت علم نسبت به موضوعات مسائل اون علم رابطش کلی و فرد نیست، کل و جزئه. یعنی چی؟ ما یک کل داریم، وقتی این کل تبدیل به اجزا میشه، هر جزئش هم یه حکمی داره، یه محمولی داره، پس رابطش کلی و فرد همیشه نیست. بل برو بالاتر، قد يكون موضوع جميع المسائل هو موضوع العلم. بعضی اوقات موضوع همه مسائل مصداق اون موضوع علم نیست، بلکه خود اون موضوع علمه. یعنی چی؟ یعنی موضوع علم ما وقتی که تبدیل میشه به قضایای گوناگون و مسائل گوناگون، تمام اون محمولات و تمام اون عوارضی که شما دارید اسمشو میذارید عوارض ذاتی یا هرچی، همه این محمولات که از یک موضوعی دارن گزارش و حکایت میکنن، همون موضوع اون علمه. الان مثال بزنیم واضح میشه. مثل عرفان، عرفان موضوعش چیه؟ الله جلت عظمتو. مسائلش چیه؟ همه راجع به محمولاتیست که راجع به خود اللهه، نه افراد الله که افراد نداره، نه الله یک کلی باشه که اجزایی داشته باشه ما توی علم از احکام اجزاء این کل حرف بزنیم. مثل جغرافیا، تو جغرافیا ما یه زمین داریم، یه ارض داریم، بعد این ارض تقسیم میشه به اقالیم، درسته؟ اقلیم های گوناگون، به قاره های گوناگون. این قاره ها تقسیم میشن به رابطهش جزء کل دیگه، الارض میشه کل. اجزایشو که میایید هر سقعی، هر ناحیه‌ای، هر منطقه‌ای، درسته؟ ازگل و هومه، مباحثی که راجع به ازگله میشه جز از کل ارض، درسته؟ کلی چی؟ کلی چی؟ کلی انسان، افراد انسان مثلا ها. ایشون حضرت امام داره استشهاد میکنه به یک، دقت کنید، حضرت امام بدون دلیل حرف نمیزنه، داره وجدان ما رو قاضی قرار میده، داره اخذ به وجدانیات میکنه، اخذ به بدیهیات وجدانی میکنه، میگه بینی و بین الله، رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل علم آیا همیشه کلی یا فرده؟ نیست. بعضی اوقات کل و جزئه، بعضی اوقات هم همون با همونه. مثل عرفان که الله که موضوع اصل علمه با موضوع مسائل اون علم هیچ مو نمیزنه، خودشه، نه فردشه نه جزئشه، خودشه. خب این مقدمات رو چید؟ حالا بعد مثال میفرماید. فمن الاوله الامثلت الاول، مثال برای اول، اول که گفتیم کلی و فرد، اون امثله اوله. امثله اول منظورش چی بود؟ باریکلا، فلسفه، عقلیات، اینا راجع به وجود و افراد وجود. و من الثانی الثانیه غالبا ما عد العرفان، اون مثالی که قبلا تو صفحه قبل داشتیم، که تاریخ و الجغرافیا گوش میدید، و غالب مسائل الهیبه و علم العرفان. ایشون میفرماید مثال های از برای مثال برای دومی کل و کل و جز، اون مثال های دوم بود، البته بجز عرفان، که عرفان میره جز سومی. و من الثالث العرفان، من الثالث چیه؟ موضوع علم با موضوع مسائل علم یکیه، نه فردشه نه جزشه. فإن موضوعه هو الله تعالى وهو عين موضوع مسائله. پس این تعریض است به کی؟ هم به اون آقایونی که میگفتن ما موضوع کل علم ما یبحث عن عوارضه الذاتیه، هم اشاره به کیه؟ خصوصا آخونده، که جناب آخوند و من تبع محکم ایستادن که میگن رابطه، رابطه کلی و فرده. ایشون میگه نه خیر، رابطه همیشه کلی و فرد نیست، میتونه کلی و فردم باشه، اما کل و جز هم هست، این موضوع هم به اینه هست. حالا فتضح از این که قضایایی که علوم رو تشکیل میدن مختلف هستن، این مما ذکر میخوره به همین مختلفتان، اموران یک سری از اموری برای ما واضح شد. حالا امام با این مقدمه میخواد یک سری استشهادات وجدانی دیگه، اخذ به وجدانیات دیگه ای برای ما داشته باشن. منها از این امور چی؟ انمشتهره، اون چیزی که مشهور شده بین آقایون، چه اهل منطق و فلسفه و چه اصولی ها، که چی گفتن؟ من بیان ماست، مشتهره چیست؟ ان موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه مما لا اصل له، هیچ ریشه ای نداره، هیچ اصلی نداره، هیچ سندی نداره، که الا و لا بد ما بیاییم بگیم که موضوع هر علمی آن چیزی است که از عوارض ذاتی بحث میشه. دوستان، عرضی در مقابل چیه؟ ذاتی. البته باب ایساغوجی کلیات خمس. خود ذاتی به چه معناست؟ عرضی در مقابل ذاتیه، اما اون ذاتی دوم در مقابل چیه دوستان؟ ذاتی باب برهان در مقابل غریبه، گرفتید؟ ذاتی دوم به معنای ذاتی باب برهانه، نه ذاتی باب ایساغوجی، چون ذاتی باب ایساغوجی در مقابل عرض میشه، اما عرضی که ذاتیه در مقابلش میشه غریب. غریب یعنی ناآشنا. پس این ذاتی میشه آشنا. این ذاتی، ذاتی باب برهانه. ذاتی باب و برهان چیست؟ همون چیزی که خوندید، که توی منطق خوندید و جناب حضرت آخوند دیده مسائل علمی زیاده و این مسائل علمی قضا یا مشتته، این عبارت که پایشون اینه، برای اینکه بیاد جمع کنه بین این قضایا اومد چی گفت؟ تفسیر کرد عرضی ذاتی، بلا واسطتن فل عروض، کلمه عروض رو آوردن. چطور؟ خب عزیزان میدونید که هر موضوع و محمول، وقتی ما میتونیم محمول رو بر موضوع هم کنیم که یک رابطه ای داشته باشه، یه علقه ای داشته باشه، یک این همانی داشته باشه، این رابطه رو یک موقع محمول بر موضوع برای اینکه اتحاد پیدا بکنه، یا ما باید با واسطه حملش کنیم یا بدون واسطه، درسته؟ این با واسطه هم یک موقع واسطه داخلی است مثل جنس و فصل، یک موقع واسطه خارجی است. واسطه خارجی هم چهار قسم میشه. یک موقع این واسطه خارجی اخص از موضوعه، یک موقع مساوی با موضوعه، یک موقع اعم از موضوعه، یک موقع هم مباین با موضوعه، درسته؟ شما وقتی میخواید حرارت رو بر آب حمل کنید، واسطتون چیه؟ نه واسطتون آتشه، آتش واسطه حمل حرارت بر، یعنی باید آب رو کنار آتش بذارید، این آتش واسطه در ثبوت میشه، واسطه در ثبوت چی؟ در به چی؟ حرارت. بعد میگیم انا الماء حار، انصافا حار دیگه، دست بزن به آب دستت سوخت دیگه، از کجا اومد این حرارت؟ واسطه چی بود؟ اون واسطه یعنی اون علقه رو که ایجاد کرد، نار، آتش. این مباینه. یعنی چی مباینه؟ انصافا مباینه، آتش غیر از حرارته، درسته؟ حالا نکته سر این عزیزان، این واسطه در چی بود؟ در ثبوت بود. اینا واسطه در ثبوتن، یا واسطه در عروضه. واسطه در عروض میشه همون مجازی خودمون، مجاز عقلی خودمون، مثل چی؟ ساکن السفینه متحرکان. شما وقتی که سوار بر کشتی هستید، شما حرکت میکنید یا کشتی؟ این تحرک که به ساکن داده میشه، واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض؟ واسطه در عروضه، چون واقعا این تحرک ثابت نیست برای ساکن، برای سفینه است و این سفینه میشه واسطه در عروض. حالا این وساطت در عروض ذاتی نیست، قریب ناآشناس. لذا آخوند برای اینکه اینو بیرون بکنه اومد چی فرمود؟ بلا واسطتن ای فل عروض. البته ما یک واسطه در اثبات هم داریم، حالا اون دیگه خیلی بس، اون ابزار میشه، اون بماند. ما پس یه واسطه در عروض، ثبوت، اثبات. حالا بیشتر اثبات چون بحث ادله هستش و بحثش نمی کنن، اما اون القه رو میخوان بگن، بیشتر القه توی یا عروض یا ثبوته. جناب آخوند اومدن چیکار کردن؟ تفسیر کردن ما یبحث فیها عن عوارضه الذاتیه، از ذاتی ای بلا واسطه فی العروض، که یا واسطه ندارد مثل حمل فصل جنس، یا واسطه دارد، واسطه چیه؟ در ثبوته، ولو اینکه مباین باشه، مثل آتشی که واسطه میشه برای حمل حرارت بر آب. حالا اینها رو گفت. حضرت امام میفرماید چه طبق قدما بگیم عوارض ذاتی به چه معناست، چه طبق نظر جناب آخوند که بیاد واسطه در عروض رو خارج بکنه، بقیه بلا واسطه یا به واسطه فثبوت بمونه. در هر صورت این مما لا اصل له، سواء فسرناه بما فسرها القدماء ابن سینا و تابعین او به انها ما لا تکون لها واسطه فی العروض، که جناب آخوند و من تبع تفسیر کردن. میگه در هر صورت این که هر علمی با موضوع شروع شده و گسترش پیدا کرده، این مما لا اصل له، هیچ ریشه ای نداره، هیچ ضرورتی نداره. چرا؟ چی؟ خب میگم چرا؟ به خاطر همون مختلفتون، به خاطر همون قضایای گوناگونی که براتون گفتیم، مثل قضایای اعتباری در علوم اعتباری، مثل قضایای سلبیه، مثل قضایای غلطیه، که حالا ما به تعبیر برادر عزیزمون های نظری بگیم اصلا قضیه نامیدنشون هم مجازی باشه، باشه، اما بالاخره اینها جزء علم هست. الان جزء شما اینا همه از عوارض ذاتیه، عوارض ذاتیه که داریم بحث میکنه، قطعا اینا عوارض ذاتی نیستن. چرا؟ چون در مقدمات برهان قطعا قرار نمیگیرن. ما تو عوارض ذاتی دنبال چی هستیم؟ برهانیم. مقدمات برهان شامل هیچ کدوم از اینها نمیشه. ایشون میفرماید نمیشه. ضرورت چرا؟ ان عوارض موضوعات المسائل التي تكون نسبتها الى موضوع العلم كنسبه الاجزاء الى الكل. این جواب مرحوم آخونده. لل جزئیات الى الکلی. تاریخو چیکار میکنید شما؟ عرفانو چیکار میکنید؟ علوم اعتباری مثل صرف و نحو و فقهو چیکار میکنید شما؟ اون یکی جغرافیا رو چیکار میکنید؟ لا تکون من عوارضه الذاتیه بالتفسیرین الا بتکلفن، مگر اینکه بخواید زور بزنید. خب بعضیا این زور رو زدن، گفتن بله اینها عوارض ذاتی نیست، عوارض حرفو زدن ها، یه عوارض ذاتی از اینها حکایت میکنن و دالن برای ما به این که یک موضوعی هست که ما نمیدونیم چیه. خب آقا چرا خودتونو گرفتار میکنید؟ بگید آقا اعتباریه، وقتی اعتباری شد دیگه موضوع نمیخواد، دیگه این همه تشریفات نمیخواد. شما بگید آقا دنبال یک مسئله ای بودید، هی قضیه ساختید، قضیه ساختید، بعضن غلط در اومد، بعضن اشتباه در اومد، بعضن شخصیه شد، بعضن اعتباری شد، بعضن همه اینا رو جمع کردیم شد یک علم. بله هدف همه اینها برای اون معلوم واقعی است، برای اون معلوم واقعی است، اما بعضن برای اینکه این علم به تکامل برسیم، خب اشتباه، ابزارمون اشتباه بوده، تجربه من اشتباه بوده، چینش قضایامون اشتباه بوده، اینها همه آروم آروم تکامل پیدا کرد، تبدیل شد به یک علمی که ما رو به اون موضوع برسونه و آموزشش و تعلیمش و پژوهشش رو برای ما آسان بکنه. یعنی این علم خاصیتش اینه که به اون معلوم واقعی ما رو برسونه. اما خود علم اعتبار ما انسان هاست. چرا اینقدر دارید سختش میکنید؟ لذا هیچ نیاز نیست که الا و لابد ما حتما باید موضوع داشته باشیم. حالا بعد امام دوباره استشهاد میکنه، وجدانن ما از همون ابتدا زمین که موضوع جغرافیاست الان زمین رو قرار دادیم؟ نه، بخشی از زمین. ماهایی که تو محله مثلا چیه اسمش بود توی روایات، نبک و ری، بلندی های ری، منطقه شیمیران، نبک و ری تو روایات داریم، نبک، آره، توی این نبک و ری اومدن سوق و بررسی کردن، ناحیه بررسی کردن، خواستشو گفتن، بعد این نبک و ری ها با ری ها آشنا شدن، رفیق شدن، اومدن ری، بله، از ری رفتن پایین تر، ابن بابویه، قومی ها با اونا آشنا شدن، قوم، بعد عراک، بعد نمیدونم رفت خرم‌آباد، اندیمشک، اهواز، رفتن خلیج، نه دیگه، بعد رفتن این ور سمت بصره، از بصره رفتن سمت مثلا کربلا و همینطور، بعد دیدن اینجا کلن منطقه مثلا آسیای غربی یه جغرافیای خاص خودشه داره. غیر از بعد آشنا شدیم با مثلا مارکوپولو، اونم اومده بود ایتالیا، اومده بود دیگه، درسته، اروپا. خلاصه اونم همه اینا رو انصافا موضوع علم جغرافیا از همون اول که زمین نبوده، جزئی از زمین بوده، بعد اینها به هم وصل شدن، کلی زمین شد. و اصلا بعضی ها هم میگن خود جغرافیا بخشی از علم نجومه، همه اینها عوارض یکی از کرات و این کره ایست به نام زمین که توی آسمان و این حرفا. بقیه علوم هم همینطور. و منها اون چیزی که اتضحه ما قیل من ان مسائل العلوم هی القضايا الحقیقیه، این که بگیم مسائل علوم حتما قضایای حقیقی هستن، این هم غیر مضطردن، حرف درستی نیست. وجدانن غیر مضطره یعنی چی؟ شیوع نداره. وجدانن شیوع داره. این همه ما مسائل علم داریم که قضیه حقیقیه نیستش، شخصیه است، سالبه است، غلطه است. غلطه حالا چه بگیم مجازن، چه بگیم جز همون قضایای سالبه حسابشون، یا حتی اعتباریات. اینطور نیست که مسائل علوم همه باید حقیقیه باشن، اینم اتضحه. این از اموریه که لا اصل له. و منها ما قیل من ان موضوعات موضوعات المسائل هي موضوع العلم خارجا و يتحد معها عینا كاتحاد الطبيعي و افراده، میفرماید غیر تام. این رو هم گفتیم غیر تام. چرا؟ چون دو گروه دیگه هم ثابت کردیم که رابطه کلی و فرد نیست، مثل کل و جز، مثل این همانی، یعنی موضوع اصل علم با موضوع مسائل علم یکیه، مثل عرفان. بله، خب دیگه تا همینجا فکر کنم کفایت بکنم. نمیدونم ساعت چنده، دو و نیم شد. این اشتباهه؟
نه، اینجا
درست. خب انشالله باز و منها و منها امام ادامه میده، بعد باز همون و هل تظنو، هر جا امام داره میگه و هل تظنو، داره اخذ به چی میکنه عزیزان؟ وجدانیات میکنه. بعد آرام آرام دیگه جمع‌بندی میکنن. جمع‌بندی نهاییشون هم چیه؟ که علوم اعتبارین، ولو این که معلومشون حقیقی باشه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين.